سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غنى ثم الصلاة والسلام على رسول الله وآله آل الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله تبارك وتعالى. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين أرواح العالمين له الفدا من نسب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره. شاید کتاب اصلی این کلام شریف به ما طلبه ها باشه که خودمون رو امام برای دیگران قرار میدیم. فلذا حضرت فرمود کسی که چنین بنایی رو داره اول بعد از خودش رو میکنه و مواظبت بر خودش بکنه. حلول ماه مبارک ذی‌الحجه به همه شما سروران عزیز مبارک باشه. این دهه اول دهه است که غفلت ازش جایز نیست. دعاهاش پرمغزه، از این دعاها غفلت نکن. بنابر اون چه که در تقویم آمده، امروز روز ازدواج وجود مقدس امیر المؤمنین و بیبی ما سلام الله تعالی علیه ماست، ولی علی ظاهر اون چه که تحقیق این نیست. اقوال متعدده، ولی اون چه هم که تحقیق بعض از اساتیده بر این استش که اگر هم بخوایم قائل بشیم برای امروز مسئله رو، مسئله ازدواج نبوده، مسئله عقل بوده. شش ذی‌الحجه بنابر خیلی از اقوال روز ازدواج بوده. به صورت چه یک چه شش، اینها برای ما بچه شیعه ها روزهای مبارک و میمونیست. عرض تبریک به پیشگاه مقدس و ملکوتی سید عالم ارواح و ناله و الفدا صلوات مرحمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
راجع به درس دیروز من اول یه نکته رو اضافه کنم، بعدش هم یه تکمله ای، بعد به درس امروز برسم. دیروز عرض کردم اگر میخواید روایاتی که از ائمه معصومی صلوات الله علیهم اجمعین در مورد اصول رسیده ببینید، دانشنامه رو به عنوان نمونه آدرس دادم. رجوع بفرمایید به این کتاب ها، الفصول المهمه فی اصول الائمه. مؤلف این کتاب شیخ خره صاحب وسائل الشیعه. تمام این کتاب شامل قواعد کلیه است که از معصومین راجع به اصول فقه رسیده. کتاب دوم الاصول الاصلیه از علامه شبر رضوان الله تعالی علیه، اینم همینجوره. و کتاب سوم خدمت شما اصول آل رسول صلی الله علیه و آله و سلم جناب هاشم ابن خانساری رضوان الله تعالی علیه مجمع. اینا هر سه کتاب در مورد خدمت شما عرض شد که همین بحثی که تقدیم محضرتون کردم آمده. اما نکته ای که میخوام تو تتمه این بحث دیروز عرض کنم اینه، اون چه که دیروز نتیجه گرفتیم این بود که عرض کردیم که بحث خدمت شما پیدایش مباحث علم و اصول به اضافه تدوین، اینا همش برمیگرده دیشو اساسش به شیعه امامی نه به عامه. امروز میخواییم بگیم نه، بله یه چیزه نه اونم که یه حرف غلطه در بین بعضی از آیونی که الان قلم میزنن یه حرف درسته بنابر تحقیق اونی که غلطه اونیست که گفتن که تدوین و پیدایش مباحث علم و اصول این برای عامه بوده تو تحلیلش هم اینجور تحلیل کردن گفتن به این خاطر که دست عامه از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین کوتاه شد اینا زودتر نیاز پیدا کردن به مسئله اجتهاد و دیروز عرض کردیم اجتهاد مقارن است تلازم دارد با احتیاج به مباحث اصول فلذا اونا زودتر نیاز به مباحث اصول پیدا کردن این حرف با این تحلیل غلطه با اون نکاتی که دیروز گفتم ولی یه مطلبی درسته اون مطلبی که درسته اینه که ما قبول داریم بله در عامه مسئله طرح و مسئله خدمت شما توسعه و تکمیل این زودتر از چی است؟ به همین دلیلی که این آقایون فرمودن نه مسئله پیدایش مباحث نه مسئله تجدید بلکه مسئله توسعه و تکمیل این زودتره چون اینا اولا با رحلت وجود مقدس نبی اکرم ارواحنا له الصدا دیگه سنت از دست داد منبع استخراج حکم سنت از نظر اینها منحصره در نبی اکرم از دست داده دوباره که خب اینها زودتر حکومت تشکیل دادن حکومت اصلا دست اینا بود از اول شما میدونید تشکیل حکومت مساویس با خیلی از نیازها خیلی از موضوعاتی که تحقق پیدا میکنه در حکومت حالا باید جواب بدن خب برای جوابگویی چاره نداشتن که اجتهاد کنن و اجتهاد نیاز به اصول داشت اینه که توسعه و تکمیل در اونها زودتره اون وقتش هم به خاطر همین دیدید که اینها زودتر سراغ خدمت شما رأی رفتند و سراغ اجماع رفتند و بعدها این به غلطه من تحقیق کردم استحسان از همون اوائل شروع حکومت عامه شکل نگیره استحسان سد ذرایع اینها و اگر یه وقتی وحش شد به مباحثش رسیدیم اون سیر تاریخی اینا هم انشاءالله تقدیم محضر باید اینا دیگه بعدها اتفاق افتاد ولی مسئله رأی مسئله اجماع مسئله قیاس اینا از همون موقعهای اول ها شروع شده فلذا توسعه و تکمیل در اینها زودتر بود کتاب هایی که اینا قطورتر نوشتن کاملتر نوشتن به خاطر احتیاجاتشون البته الان دیگه با اصول شیعه الان که عرض میکنم حالا به فعل این زمان این تاریخ خاص نیست یعنی تو این چند دهه اخیر دیگه البته قابل قیاس با چی آقا با مکتوبات شیعه با اون منقبات شیعه چی آقا نیست که به 16 تا 20 جلد میبینید بعضی از اعاظم مواعظ اصولشون کشیده میشه دیگه اینا حد اکثر 2 جلد حد اکثر 3 جلد ولی تو شیعه به 16 بعضی به 20 جلد چی آقا رسوندن این رو چی آقا قبول میکنه و من این اثر داره قبول این اثر داره که انشاءالله تعالی وقتی دارم بحث بعدی رو ارائه میکنم اونجا عرض میکنم که اثر قبول کردن این چی خواهد بود این تکمله بود که باید به دست دیروز عرض میکردم اما دست این بحثی که میخوام امروز تقدیم محضر کنم این امکانه ادوار اصول فر یا خدمت شما عرض شود که تحول و تطور در اصول فقه این عناوینی که میبینید دوره
یا بعضی از آقایون تعبیر کردن در کتابشون عهد، یا بعضی ها دارن اصول تحولن و تطورن، مثل جناب شیخ قایی چون کتابی که نوشته به این عنوان. خب این رو بررسی کنیم. خب قبل از بررسی این باید چند نکته تقدیم نظر کنیم. اولین نکته تعریف دوره است. دوره یا عهد، دوره به مقطع زمانی خاصی از تاریخ تحولات و جهش و پیشرفت یک علم گوید. این تعریف رو دقت کنید. ببینید برابر این تعریف از دوره میگه به مقطع زمانی خاصی از تاریخ تحولات جهش پیشرفت. منظور از این تحولات چیه؟ به عبارت دیگه این واوا عطف تفسیره برای تحولات. یعنی وقتی میگن اینا تحول، منظورشون جهش پیشرفته یا نه؟ این عطف خاص بر عامه. پیشرفت و جهش خواستن نسبت به تحول. تحول اعم از جهش و پیشرفت. یعنی هر گونه تحول، این هر گونه دگرگونی، چه در جهت افزایش مثبت، چه در جهت کاهش منفی. اشاره عرض میکنم به خاطر اینکه هر دو مبنا وجود داره. بعضی تعریف دوره رو اولی دونستن، یعنی فقط جهش و پیشرفت، به این میگیم دوره. ولی بعضی گفتن نه، تعریف دوره مقطع زمانی خاصی از تاریخ تحولاته، چه در جهت کاهش چه در جهت افزایی، چه پیشرفت چه رکود، هر دوتا رو میگیم. این نکته اول، اینا استفاده میکنن. خواهیم بگیم چرا اختلاف شده بین این که وقتی ادوار مینویسن تو دورا با هم دیگه اختلاف دارن، چندش هم به عنوان نمونه تقدیم هستن. این نکته هم نکته جمعون این استش که عوامل مؤثر در دوره، چه عواملی تأثیر دارن در دوره. شما اگر کتاب مبادی و اصول و فقه جناب آقای دکتر فیض رو ببینید، استاد دانشگاه تهران، یا مسئله علم فقه شیخون الاستاد رو ببینید، یا ادوار فقه جناب مرحوم چهابی رو ببینید، اینا معمولا سه عامل رو نقل کرده. سه عامل: یک، عامل زمان، دو، عامل مکان، سه، که از نظر شیخون الاستاد دامز الله العالی این سومی نسبت به اون دوتا اصلا قابل قیاس نیست از لحاظ درجه اهمیتش، اونم شخصیت، شخصیت اصولی. این سه تا عامل مؤثرن برای اینکه یک دوره پدید بیان. به چه بیانی؟ شما زمان رو لحاظ کنید. ببینید قطعاً مباحثی که توی زمان مطرحه از مباحث فرهنگی، علمی، سیاسی، غیره، همه اینا تو جهت اینکه یه علمی پیشرفت کنه یا پسرفت کنه مؤثره. کافیه تصور کنید زمان خودمون رو. ببینید افراد مختلفی که سر کار میان، دقت کردید؟ ببینید چه تأثیری روی پیشرفت مباحث علمی یا پسرفتش میذاره. زمان مؤثره. تا چه کسی با چه تفکری تو اون دوره چی آقا تاثیرگذار میشه. بهترین نمونهش مقایسه همین زمان خدمت شما عرض شد که پیدایش انقلاب با قبلش، تفکراتی که امام رضوان الله تعالی علیه حاکم کرد خیلی مؤثره. شما الان بعد از انقلاب رو با قبل نجف به عنوان بهترین بزرگترین مرکز شیعی ببینید. ببینید مباحث چه تحولاتی پیدا کرده.
یکی از مباحث همین مبحث حکومته.
امروز چقدر نیازه به مباحث فقهی جدیده و ما میدانیم که ملازمت بین پیشرفت فقهی با پیشرفت اصولی، چون این اصول فقهه، باید تعمیر مایت اینجا پنبهش بخوره بعد اومد تو فقه باشیم استفاده کنیم. چقدر مباحثی که امروز نیاز شده به دلیل اینکه فقاهت حکومت رو به عهده گرفته که قبل اصلا مطلب نداره. همین یکی از مسائل خاصش که الان کتابم نوشتن راجع بهش، با بزرگانی مصاحبه کردن، همین پژوهشگاه چاپ کرده، اصول فقه حکومتی. اینا مطرح نبوده. زمان موثر. زمان موثر. دوم مکان. هر جا که انتقال از مکانی به مکانی صورت میگیره، البته هر جا نه، معمولا، حرم غلط تصدیم کنم، اغلب این سبب میشه که یه تحولی پدید بیاد. شما ببینید من یه مقاله‌ای دارم اشاره تقدیم منظر میکنم راجع به خدمت شما از شبت که مدارس فقهی، بکنم 89 مدرسه رو بحث کردم، مدرسه قوم قدیم، نه قوم جدید، مدرسه ری، مدرسه کوفه، مدرسه مدینه، مدرسه بغداد، مدرسه هله، اینها انتقال مکان از مکان به یه جای دیگه رخ میداد، معمولا یه تحولاتی در فقه پدید میومد، به تبع تحولاتی در مباحث علم اصول پدید میومد. اما آخری، شخصیت اصولی. خب ببینید اون پیش نیازهای علمی و عملی یه شخص، اون خدمت شما ورع و تقواش، اینا قطعا موثره. روایت شریفه داره به ازای هر گناهی که کسی انجام بده توبه کنه، خب تکلیفا از او عذاب برداشته میشه بنابر اون که از روایته، ولی اثرات وضعیش دیگه فرق میکنه، باید فرق بکنه، یعنی حکمت تکوینی باید فرق بکنه بین اون کسی که مواظبتش اشد با اونی که وله یا ول نیست در حد پایین دریه. بنابراین به ازای هر یک گناهی که شما میکنید یک مقدار از درجه فهم شما کمتر میشه. فلذا تو حوزه تقوا مهمه، به این خاطر که معمولا شما ببینید درجه یک ها اون کسایی هستن که مواظبتشون شدیدتر، واقعا قشنگتر فکر مسئله خدمت شما هست شبست که توجه به عرفیات میبینید در فقهشون تأثیر داره، در اصولشون تأثیر داره، تعاملاتشون میبینید تأثیر داره و از این قبیل موارد. مثل خدمت شما هست شبست که اون عمق اندیشهشون، اون دقت نظرشون، از همین مقوله شخصیت اصولی تأثیر داره در دوره ساختن با این عناوین و با این خطبه شما از شرط مطالب. ببینید بعضی از افراد دوره ساخت کسایی بودن که مباحث جدیدی رو دربشو گشودن، بعضی ها بازنگری و بازپروری کردن، بعضی ها ساختار مباحث رو تغییر دادن، بعضی ها مبانی موجود رو تنقیح کردن، روشنتر کردن، بعضی ها تحول ایجاد کردن در مبانی، بعضی ها توسعه و تعمیر دادن، بعضی ها ابتکارهای خاص خودشون رو داشتن. اینا همش شخصیت اصولی که تأثیر داره در اینکه یه دوره از دوره ما قبلش ممیز بشه، جدا بشه و ما قائل بشیم به دوره جدید. این هم نکته دو. اما نشته سوم این که با این عواملی که توضیح دادیم، یک، و با این مبنایی که در تعریف دوره گفتیم، وقتی میریم سراغ کتب متأخرین که معمولا اونا به این مباحث پرداختن، کسایی که دنبال این بودن که ادوار و اصول فقه بحث کنن، میبینیم اختلاف داره. چون ما داریم الموجز میخونیم، چاره‌ای نداریم که اول اشاره کنیم به مبانی خدای تعالی سبحانی، نمیتونیم ایشون رو کنار بزنیم بعد بگیم حالا اینجا کلاس الموجزه. ممکن بود اگر کلاس دیگه باشه به مباحث ایشون نپردازیم، ولی اینجا که کلاس الموجزه چاره ای نداریم که اول به مبانی ایشون اشاره کنیم. خود ایشون تو
توی دو تا از کتاب‌هاشون الوسیطشون و در کتاب خدمت شما موسوعه طبقات فقهاشون که الان این موسوعه طبقات فقها چاپ جدا هم شده مستقل.
دیشب هم دیدم تو کتابخونه‌تون بودش این چاپ مستقله. ادوارالفقه آخرش هم راجب ادوار می‌شود.
ایشون می‌بینید دو دوره کرده. دو دوره.
مبنای آیت الله سبحانی از کسایی است که ایشون با توجه به مطالبش به دست میاد که ایشون از کسایی است که دور و عصر رو به معنای جهش و پیشرفت میداند. البته جهش و پیشرفت. حالا عرض میکنم از کجا به ایشون این نسبت میدیم. ولیکن مبنای اکثر آقایان این است که تحول اعم از جهش یا رکود. مبنای اکثر اینه. شما رجوع کنید
به خدمت شما هستم از کتاب فقه و فقه های آقای دکتر گرجی. این آخر این کتاب نگه این که فقه و فقه هست چرفتی به اصول داره آخرش ایشون راجع به همین ادوار و اصول بحث کرد. ایشون اونجا 8 دوره میفرمید.
توی مصاحبه‌ای که از ایشون شده گفته شاید هم یه دونه دیگه بشه اضافی کرد بکنیم 9 دوره. اون مصاحبه مؤخر از تألیف اون کتاب. این 8 دوره ایشون درست کرد یا 9 دوره به تعبیر خودش.
شهید صدر رضوان الله تعالی علیه 3 دوره کرده.
شاگردش آیت الله شاهرودی آصف محمود دامت الله العالی
در کتاب درسنامه اصول فقه که تغییرات درس خارج خودشونه 6 دوره میکنه. 6 دوره.
این جناب آقای علیپور که تو این زمینه قلم زیاد زده کارم زیاد کرده. 2 تا کتاب ایشون حالا بجز مقالاتی که داره 2 تا خیلی معروفه و شما چاره‌ای ندید که این 2 تا کتاب رو داشته باشید اگر میخواید کار کنید.
هر 2 تاش هم کتابخونه‌تون الان داره. یکی کتاب درآمدی به تاریخ علم و اصوله. این اول یه دونه مقاله بود که ایشون ارائه کرد بعد نشست این مقاله رو پرورون
کرد کتاب. همون کتاب الان باز قطورتر هم شده. قطورتر تو چاپای جدیدش قطورتر.
یه کتاب هم با یه بزرگوار دیگه ای دارد سید حسنی بازشناسی علم و اصول. این 2 جلده.
این خیلی به دردتون میخوره. البته الان از ظاهر چاپش تموم شده. آقای صفاران چاپش از ظاهر تموم شده. یه زمان دارالشفا در 2 جلده شده. نمیدونم 5 تومن بود یا 6 تومن. الان چاپش تموم. ولی این کتاب رو باید داشته باشید.
چرا؟ جلد دومش عموما راجع به همین مباحث مربوط به ادوار و اصول. ولی جلد اولش عموما مصاحبه با خیلی از اعاظم، خیلی از کسایی که مجتهدن تو این زمینه سارتکتن. اون وقت اون مصاحبه ها خیلی به دردتون بکنه برای اینکه به شما دید بده. دید راجب همین ادوار، راجب مکاتب، راجب فرق قوم و نجف و چه خیلی کتاب خوبیه. میتونید اونجا بید. ایشون تو این کتاب درآمدی به تاریخ علم اصول ایشون هم قائل به 6 دوره.
6 دوره. البته یه مقاله اخیراً نوشت ایشون، یه مقاله اخیراً نوشت تو این کتابای خدمت شما اصولی، کتابای مجله های اصولی،
اونجا قائل شده 9 دوره برده بالا.
این اختلافات میدونید ریشش تو چیه؟ ریشش تو همین عوامه که وقتی میاد تاریخ علم اصول رو بررسی میکنه ها میبینه یه توی مقطعی یه زمانی یه تأثیر خاصی داشتی که ازش غفلت کرده. نباید غفلت میکرده. وقتی دیده پس این دوره ساز زیاد شد، دیده توی یه جایی یه مکانی تأثیر داشته در مباحث اصول، تحول ایجاد کرده، غفلت کرده، اینه که دوره زیاد. یا نه از بعضی شخصیت‌های اصولی غفلت کرده بوده. که حالا میبینه نه نباید ازش غفلت بکنه. اینه که دوره ها اختلافی میشه. پس اگر میبینیم به کتب رجوع میکنیم، میبینیم اینها اقوال متعدد دارن، به این خاطر است که این عوامل تأثیرگذار تو چشمشون مختلفه، دیدگاهاشون نسبت به این زمان و مکان و شخصیت مختلفه، اینه که ادوار از نظر اینها مختلف میشه. اما من دو تا از اینها رو تو این کلاس عرض میکنم. یکی خب چاره ای نداریم که نظر همسای دلازم و دامزلده رو نقل بکنیم، یکی هم خدمت شما عرض شود واسه جناب آقای آیت الله شاهرودی دامزلده العالی. آقای شاهرودی خیلی عالی، خیلی عالی. خب این دوتا رو عرض میکنم. اما آیت الله سبحانی، ببینید الوسیطشون رو جلد 13 تو اون موضوع طبقات فقهان اونجا ایشون داره. گفتیم ایشون دو دوره کرده، ببینید چجوری تقسیم بندی کرده. گفتیم به نظر ما مبنایشون از کساییست که دوره رو جهش و خدمت شما عرشب پیشرفت میدونه. حالا ببینید درست میگیم یا نه. میفرماد دو دوره داره. یک المرحلت الاولا، از اوائل قرن ثالث تا عصر علامه هلی. ببین دوستان، از همینجا یه اختلاف ایشان با دیگران از همینجاست، از همین شروعش. ببینید ایشون شروع بحث ادوار از قرن ثالث کرده. درستادی خیلی از آقایون معتقدن نه، قبل از قرن ثالث ما بحث کردیم، بحث کردیم دیدیم. تازه خیلی آرام ما گفتیم اینجا چون وقت نداریم نقل نکردیم. خیلی از کتبی که اصحاب ائمه نوشته بودن ما فقط دو نفر عرض کردیم، یکی هشام بود، یکی جناب یونس بود، چون می‌خواستیم در مقابل اون ادعایی که می‌گفتن اولین کسی که تدوین کرد شافعیه جواب بدیم، بگیم نه دو نفر قدر. ولی از اصحاب امام کاظم علیه السلام، از اصحاب امام رضا فضل الدین شاهزاده و دیگران اینا تعلیف اصولی داشتن. و ایشون همه اینها رو در دوره نیاورده، در صورتی که دیگران در دوره آوردن، اسمش رو گذاشتن دوره تدوین، اسمش رو گذاشتن بعد دوره تأسیس. بعضی ها مثل آیت الله شاهرودی اسمش رو گذاشته دوره اصول فقه مأثور یا ربایی، چون عموما اینها می اومدن اون چه که از ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین به عنوان قاعده اصولی بود همو رو مکتوب میکردن. اینه که ایشون اسمش رو گذاشته اصول فقه مأثور یا ربایی. پس ببینید از همین که ایشون از قرن ثالث شروع کرده اختلاف پیدا کرده با دیگران، در چه آقا؟ در این ادواری که مطرح کرد. تا زمان علامه هلی رضوان الله تعالی علیه، علامه متوفای 626 هجری قمری، بنابر نظر مشهور. اما خودشون میفهمد این مرحله اولا خودش شامل سه تا عصر میشه. سه تا عصر رو میگه. یکی عصر نشر، مثلا اگر بخوایم تو فارسی بذاریم ترجمه فارسی کنیم، مثلا بگیم عصر بروز، ظهور یا پیدایش، در صورتی که حقیقتا پیدایش این زمان نبود. ولی دیگه ایشون اصطلاحشونه دیگه، وقتی یه نفر اصطلاح سازی میکنه بعدش خودش هم نظرش رو توضیح میده بهش اشکالی نیست، ولی حقیقتا این دوره دوره نشتی آقا نیست. ایشون میفهمد که خدمت شما هستم تو این دوره، این دوره دوره است که ما تک رساله ها رو داریم و کتاب هایی که اهم مباحث اصولی را داشته باشد نداریم. جالبه که مثال میزنن به کتاب یونس بن عبدالرحمن که شما که از قرن ثالث شروع کردید. یونس قرن ثالث نگرید، اون شاگرد جوزت کردید، اما صادق علیه السلام اصلا قرن ثالث بنده خدا چند سال بوده که رحمت خدا رفته. بچه خب دوره نه حالا دیگه بقیه رو ازش میده. دوره دوم دوره نموه به ذمتن، از چه نموه به ذمتن
که اسمشو میذاریم مثلا به فارسی رشد و افزایش. ایشون فرموده که تو این دوره فقهایی بودن منهم با من تبعیض میاره که کسی روی قبل پیدا نکنه بعد دیگه چرا شما ما از شیخ مفید شروع کردید. با من تبعیض که انسان چیزی رو بیاره راه فرار برایش چی هست؟ آقا بازه راحت نرگی من منهم آوردم، نگفتم اولینشون که شما خرچی کنید. شیخ مفید که کتابش از تذکرتو به اصول فقه، چند روز پیش دوستان بحث کردن قدما کتاب اصولشون چی، گفتم عرض میکنم این کتاب از تذکره به اصول فقه که ایشون نوشت الان تو ذیل مصنفاتش چاپ شده، مصنفات شیخ مفید چاپ شده موضوعش، یک شما این کتاب از تذکره بکن. البته شاگردش جناب کراجکی هم در ذیل کتابش کنز الفوائد این کتاب استادش رو بود. از اون دسته هست جناب سید مرتضی رضوان الله تعالی کتاب از ذریعه فی اصول الفقه. هر کدوم از این کتابایی که من عرض میکنم دوستان چاره ای ندارم که تا جلسه ای که اینو میپرسم کتاب رو ببینم. یعنی گفتم از ذریعه رو کسی حرف ندیده باشه خدای نکرده کسی دست بلند نکنه چون سبب ناراحتی میشه. پس این کتابا رو خواهش میکنم دوستان، کسایی که نرم افزار دارن که خیلی راحت، کسایی هم که ندارن با رجوع به کتاب خانه. از ذریعه الان چاپ جدید شده، دانشگاه تهران دو جلد چاپ جدید کرد، حتما کتاب رو ببینید. سوم جناب سلار دیلمی کتابش از تقریب فی اصول الفقه و چهارم جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی که کتابش العدت و فل اصول. عده رو حتما ببینید، عناوین عده رو مقایسه بکنید با عناوین المجمع، اون وقت بعدا خدمتون عرض میکنم که بعضی از متأخرین معتقدند بعضی از مباحث در فقه نیاز در اصول فقه امروزی موجود نیست ولی در اصول فقه قدما موجود بوده. حالا بعداً عبارات آیت الله معرفت رضوان الله تعالی علیه رو میخونم که شما میفرماید بعضی از مباحثی در کتاب اینا موجود بود مورد نیاز قطعیه در فقه ولی الان مباحثش منظور شد. این دوره است که ایشون اسمشو میذاره نمو و یا به معنی رشد افزایش. سومی دوره ازدهار که مثلا اگر بخوایم به فارسی بگیم مثلا درخشیدن دیگه اصول به درخشش خودش رسید. میفرماید تو این دوره اصولی هایی بودن، فقه هایی بودن من جمله جناب ابن زهره. ابن زهره یک کتابی داره که این کتاب خطی بود، بعد خود مؤسس آیت الله سبحانی دامن ظله العالی اومد این کتاب رو چاپ کرد، چاپ جدید کرد، خود مؤسس امام صادق علیه السلام. بنیت النزول دوستان اینا رو میبینن، بنیت النزول این بنیت فقط اصول نیست، اصول فقه نیست بلکه فقه هم هست، اصول عقاید هم هست ولی مباحث اصول فقه هم درش موجود. جناب ابن زهره گوش کنید تو اون ادوار فقه وقتی بحث میکنیم ادوار فقه رو اینجا اصوله ولی وقتی ادوار فقه رو بحث میکنیم کار به شیخ طوسی که رسید، این که گفتیم شخصیت و اصولی مؤثره تو دوره فقه میگیم حدود خدمت شما هر شهر 100 سال یک قرن دیگه هر چی فقیه در عالم فقه شیعه آمد قطعه، حالا اگر نگیم 100 99% همه شدن مقلد. تنقیح کردن اون چه که شیخ طوسی گفت، چرا؟ از بس تو چشمشون شیخ طوسی گنده بود، از بس مبانیش محکم بود دیگه تا 100 سال تقریبا چه روکوچ. کسایی که یواش یواش زمینه مخالفت با شیخ طوسی رو قدم گذاشتن توش یکیشان این ابن زهره است.
نوشتن قنیه چی؟ قنیت و نزوع قنیت قنیت و نزوع نزوع بله تا اینکه کار رسید به ابن ادریس او دیگه چی کار کرد آقا؟ تا تونست علم مخالفت به شیخ طوسی رو برداره خلافند شیخ طوسی خلافند شیخ طوسی دیگه باز کرد اینا معمولا هنرمندن فلذا ابن ادریس تو ادوار فقه یا آدم گنده‌ای حساب میشه چون باب رو باب رکود رو باب تقلید رو شکست فلذا اینها ابن زهر و اینها شخصیت های تراز اولی هستن من جمله از این آیون محقق هلی رضوان الله تعالی علیه صاحب شرائع حسیاری صاحب شرائع که الان تو نجف شرائع رو میخونن شرائع اسلام محقق هلی کتابش المعارج و فی اصول الفقه بعد از محقق هلی علامه هلی پسر خواهرش مدرسه هلی خیلی مدرسه بزرگیه و دلیل هم داشت بزرگ شدنش که حالا تو ادوار فقه اینها محل بحث چرا مدرسه هلی اینقدر بزرگ شد یهویی میبینیم این خدمت شما هست شد که هلیون همه از اونجا بلند شد ابن ادریس هم هلی بود علامه هلی دیگه تا دلتون بخواد تو اصول کتاب نوشت لاغر پنجتش مشهوده من جمله از اونها که خیلی مبسوط و معتبره این کتابه نهایت الوصول الی علم الاصول این کتاب رو هم خود مؤسسه های که لازم سبحانی مؤسسه امام صادق علیه السلام خدمات های سبحانی همین شخصیت اصولی ببین شخصیت اصولی چه تأثیری داره شخصیت ایشون رو با شخصیت بعضی دیگه مقایسه کنید احیای کتب این کتاب چهار جلد هر کدوم هم به هم بود یعنی ببینید یک زمان اصول ما اصول علامه هلی چهار جلد به این قطر بوده یادتون میاد دیروز عرض کردم خدمت شما عرض شد بعضی از حضرات اخباریون حمله شدید کردن به جناب شیخ مفید سید مرتضی شیخ طوسی بعد گفتم به علامه هلی که دیگه رسیدن ناله و نفریناشون بیشتر شد دقت کردی ناله و نفریناشون به علامه هلی زیاد شد خود دیگه الان مشخص شد چرا دیگه چون یه چنین کتابایی نمیشه چهار جلد دقت کردی خود دیگه مشخص میشه کسی که با مبانی خودش ببینه مخالفت داره میشه یادش نوا میره حالا خوب گوش کنید من جلد اولش رو مخصوصا آوردم با اینکه تقریبا تو من برم خونه ساعت 9:30 شب میشه اینا رو بردن این کتابو برای من مشکل و نه همه رو میبردم سر کلاس ببینید من سه جای اینو انتخاب کردم برای شما بخونم بعد ببینید چرا حضرات بعض الاخباری مخالفت کردن سه جاش همجوری انتخابی همجوری ورق زدم سه جاش انتخاب کردم از اول کتاب وسط کتاب آخر حالا این اول کتاب وقتیشون شروع میکنه به علم رو تعریف کردن اختلط القائلون به تحدید العلم فقال ابوالحسن اشعری قال بعض الاشعری قال استاد ابوبکر خدای کلا از ما آقای سبحانی آقای تو لازم آقای سیستانی دامت زده فرمود من بعضی درس ها رو پیش علماء عامه خوندم اینا میخوندن خیلی از اساتید علامه هلی عامه بودن حالا دیگه شماها که نشستید این کلاس خیلی باید فرق بکنید با کسی که این مباحث رو نشنیده که چرا این آقایون حالا اگر شما این که خواستم تذکره رو ببینید این که خواستم ذریعه رو ببینید مباحثش رو شما نوعا این کتاب ها رو رجوع کنید که قرار رجوع کنید ببینید پر از اسامی اصولی های عامه تو همین کتاب هر دو صفحه به سه صفحه دو صفحه به سه صفحه پر از آقای حتی پیش اونا درس میخوندن قال الاستاذ ابوبکر قال الجوینی قال المعتزله قال القاضی امیر عامن این مثل حوالی استعمال لفظ در اکثر از معنا شاهد است یعنی از مباحثی که انشالله خواهیم رسید اختلاف الناس و فیزاره زهر و شافعی قاضی، جبائی، عبدالجبار، شافعی، ابو هاشم، ابو الحسین بصری، چرخی، فخر الدین رازی، همین ها. میرسه به آخری کتاب، آیا وز دارای مفهوم هست یا نه؟ انشاءالله همین جمعه از مباحث. فقال شافعی و مالک، احمد ابن حنبل، ابو الحسن اشعری، ابو عبید، ابو حنیفه، اصحاب بود، ابن سریج، غفار، همین ها. چرا؟ به این خاطر اون نکته‌ای که امروز عرض کردیم درست، این درستی که نه هم گفتیم اینو قبول داریم، اونا به خاطر احتیاجشون چی آقا؟ توسعه و تکمیلشون زیادتر شد. اینه که تو اون زمانی که زمان اختلاف، زمان شیخ مفید و سید مرتضی و اوائل شیخ طوسی تا قبل از نرفتن به نجف، اینا همه بغداد بودن. بغداد هم مرکز علمای عامه و جایی بود که اون زمان از لحاظ مباحث علمی درخشش زیادی داشت. خب چیکار میشد؟ تعامل میشد. تعامل الفریقین میشد. این بود که چاره ای نداشتن که از کتابای اونها استفاده کنن، گاهن پیش اونها درس بخونن و میخوندن. این علامه هلی اگر میبینید اینقدر تو کتاباش پره، به این خاطر که توسعه و تکمیل در اونها زودتر از ما بود. با این نوشه که باز عرض کردم، جلسه عمل عرض کردم و یادت برای اساسی درس میگفتم، اونجا بحث مفهوم رو که مطرح کردم، گفتم آیت الله سبحانی دامت الله وقتی مفهوم رو تعریف میکنه، ایشون صفحه چند؟ 81 82 چند؟ ایشون اونجا 78 وقتی تعریف خودشو ارائه میده، میگه ولعلما ذکرناه هو المراد الحاجبی. چه نیازی بینه که یه اصولی شیعه بیاد تعریف خودشو بگه، بعد بگه اینی که من گفتم لابد همین مراد حاجبی بوده که اینجوری تعریف کرده؟ شما قبل از ایشون برید ببینید صاحب کفایه رو، برید ببینید فواید و اصول رو، برید ببینید. من حالا اونجا با آتستاش رو بردم، شاید اینجا رسیدیم بیان. چرا؟ چرا اینا دنبال این بودن که برگردونن؟ به این خاطر که اینها چی آقا؟ به خاطر اون توسعه و تکمیلی که تو علم اصول داشتن، زودتر این موارد رو چیکار کردن آقا؟ به مرحله تحریر رو بردن. اینه که اینها از اون مطالب استفاده میکردن، فلیزا میخواستن یه جوری اگر مبناشون، اگر تعریفشون با اونا سازگاره، بگن ما هم در تعریف با اونها یا در مبنا با اونها سازگاریم. پس اینی که گفتیم درست ظاهرا همین بوده. اون این بود که چی آقا؟ اون لجاجت حضرات اخباری رو گنده کرد و علامه هلی توفیدن، گفتن این دیگه برید کتاباشو ببینید، ببینید سر تا سرش عامه میدرخش. فلزات ها تونستن علامه رو کوبوندن. خب اینم نکاتی که دوستان استفاده کنم انشاءالله. اما بعد از این مرحله اولا ایشون تمام میکنه، میرسه به اینجا. حضرت آیت الله سبحان مینویسن اصرون نکسه و رکوب. نکسه، البته اصطلاح نکسه اصطلاح جدید و تأسیسی. آیت الله سبحانی یکی از خصوصیاتش اینه که یکی از دوستان من که خیلی مرتبطه، میگه همیشه ایشون پیششون موجمه خدمت شما عرض شود که لغات، هم موجم اصطلاحات جدید هم اصطلاحات قدیم. فلذا کتابای آیت الله سبحانی شما نگاه کنید نوعاً پر از چی هست آقا؟ اصطلاحات جدیده. چون این موجم ها نکسر شما اصلا در لسان پیدا نمی کنید، در اکثر کتب موجم قدیم لغت پیدا نمی کنید. این اصطلاح جدیده به معنای خدمت شما ضعف، به معنای برگشت. میگه این از همون اصل اخباریونه که به امامت امامشون من اضافه میکنم. اگر در بعضی از کتابات دیدید اخباریون جدید، منظور از اخباریون جدید همین اخباریونی است که تو این زمان قد علم کردن. قد کرد اگر در بعدی از کتب دید اینا دیگه اومدن اصول رو چکار کردن ده ها؟ سیر قهر قرار دادن، رکوع مخالفت کردن. البته درجه داشت مخالفتشون، بعضی از ریشه بعضی ها نه، بعضی مسائل اینا اختلافی بود. اولین امامشون هم که کتاب نوشت محمد امین از سرابادی، کتاب معروف الفوائد المدنیه، مخالفت کرد و در اونجا با همه اینها چه ها توفید و همه اینا رو یکی که قلقن کرد. ببینید ایشون فرمود دو مرحله داریم. مرحله اولا این، تو این وسط یه اصل رکود رو مطرح کرد، بعد حالا یه مرحله تو ثانیه. اینه که عرض کردیم از نوشتجات آیت الله عظمای سبحانی دامنه الله به دست میاد، ایشون دوره رو اون مقطعی میدونه که درش تحول جهشی باشه. فلزا میبینیم این رو این وسط ایشون دوره خطاب نکرد، المرحله الاولى المرحله الثانیه این وسط فقط اینو مطرح کرد. ولی خیلی از متأخرین که تو این زمینه قلم زدن گفتیم مبناشون این است که هر گونه تحول، فلزا اینا عصر اخباری عصر رکود رو همه شمارش کردن. اینه که اختلاف در تعداد دوره ها پدید آمده. خب تو این مرحله ثانیه ایشون میگه این مرحله ثانیه از زمان وحید بهبهانی رضوان الله تعالی علیه و امتدت الی یومنا هذا. خب همینجاش دیگه خیلی اختلاف پیدا کرده با دیگران. خیلی میگن بابا از زمان وحید بهبهانی تا زمان ما اصول خیلی به خودش تحولات دیدم، اینو یک کاسه کردن جائز نیست. دقت کرد؟ ولی ایشون مرحله ثانیه رو اینجوری فهمیدن. بعد فرمان خود اینم سه دوره دارد. یک دوره انفتاح. آقای صلواتی یعنی چی دوره انفتاح؟ دوره انفتاح اصول از زمان وحید بهبهانی، این همه بندگان خود رو چه کردن؟ معطل بودن؟ حالا ایشون انفتاح کرد؟ و حالا ببخشید بده ایشون بگه تا از برمید. ها این انفتاح منظور این گشودن بعد از این دوره برگشت و ضعفه. ببینید جعل اصطلاح دیگه. خب میتونه انسان منظور ایشون رو بفهمه، ولی یهوی این دوره رو خطاب کردن به انفتاح، خب این سخته به هر صورت دیگه بیشتر از این حرف نزنید. گشوده شدن، انفتاح بعد از رکود، بعد از برگشت. خب میفرماد اولین کسی که خب قلم برداشت خود مرحوم وحید بهبهانی بود و چه کرد آقا، واقعا یه هنری به خرج داد. البته من تو اون بحث عرض کردم که چی شد که وحید بهبهانی اخباریگری تمام کربلا و نجف رو گرفت، به بحرین سرایت کرد. دیگه اصلا کتب اصولی با انبر برداشته میشد، پرت میکردن، قد کردی اهانت میکردن، تکبیر میکردن. چیکار کرد این شخصیت، عامل شخصیت وحید بهبهانی چیکار کرد و چه زمینه هایی سبب شد به توفیق برسه، اینا رو دیگه در ادوار فقه و در اون بحث مدارس اونجا بحث کرد. اینجا دیگه ما اونا بحث کرد. خود مرحوم وحید بهبهانی بود، کتابشون خدمت شما عرض شد که اگر اشتباه نکنم الفوائد الحائریه چاپ شده، کنگره چاپ کرده الفوائد الحائریه، یکی از کتابشه. و شاگردانش مثل کاشف الغطا و مثل میرزای قمی، یا قمی میرزای قمی صاحب قوانین، القوانین المحکمه، قد کرد صاحب قوانین که الان یه زمانی تو حوزه قوانین چی آقا رنگ و روی خاص خودش رو داشت، بعدها به همین مقدار بس باشه انشالله تعالی بقیهش فردا به فضل الهی. استغفر الله و الحمد.